بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين کتاب خدا در سوره مبارکه لقمان از دو نعمت البته به صورتی کلی نه تفصیلی نه تعداد نام میبره یکی نعمتهای آشکاره اونچه که با چشم میبینیم و در حد خودمون بخشیشو از راه کسب حلال به دست میاریم بخشی هم مجانی مورد استفاده ماست مثل نور خورشید، هوا، اقیانوس‌ها، باران، باد. خود باد یه نعمت فوق‌العاده‌ایه که کارهایی رو در این کره زمین انجام میده یکیش به فرموده قرآن مجید لقاح درختان برای به دست آمدن میوه ها ارسل الرياح لواقح بعضی شکوفه ها نرو ماده شون تو خودشونه بعضی شکوفه ها نرو ماده جدان به صورت گردم هستن پروردگار می فرماید بادها فرستاده منن کار کسی دیگه نیست از غرب به شرق بوزن و از شمال به جنوب و در حد معین هم بوزن چون اگر از اون حد بالاتر برن طوفان مخرب میشن شهرها رو به هم میریزن، خونه ها رو خراب میکنن، سقف ها رو بلند میکنن، آسیب های سنگینی میرسونن و در صورت معصیت عمومی یک ملت میشه عذاب الهی برای اون ملت که اگر در آیات قرآن کریم دقت کنید بعضی از امتها رو با باد نابود کرد. علتش هم این بود که باد رو از حد معین بالاتر وزاند، اون دیگه میشه ضرر، زیان. ولی وقتی که به امر حضرت حق به اراده وجود مقدس او متعادل بوزه، به کارش اینه که گرده های ماده رو ببره و رو گرده های نر بپاشه یا برعکس. این وظیفه باده که اگر یک سال باد نوزه، درصد بالایی میوه تولید نمیشه. خب این نعمت ها مجانی، ابر، باد، باران، جابجایی ها، خورشید، هوا، اینا جزء نعمت های اصیل پروردگاره که خیمه حیات رو برپا نگر می‌دارن. این تعبیر سوره لقمانه، نعمت‌های آشکار. در همون آیه از نعمت‌های نام می‌بره، البته باز به صورت کلی، نعمت باطنی. آیش اینه: اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. کلمه اسبغ هم در قرآن آمده و هم در روایات. مثلا رسول خدا به امیرالمؤمنین می‌فرماید 7 مسئله است که هر کسی انجام بده فقط استکمل حقیقت ایمان، اون روح ایمان رو، ذات ایمان رو کامل کرده. یکیش اسبق وضوعه، این که یه وضوع کاملی بگیره. اسبق با سین و قین یعنی کامل کردن. حالا وضوع کامل چی هست؟ وضوع کامل فقط شستن صورت و دست و مسح نیست. وضوع کامل یه جهت کمالش اخلاص. واقعا من هر وقت وضوع میگیرم برای خدا بگیرم، عملی خدا باشم، نه عملی مخلوق. چون اگه عملی مخلوق باشم کارم ثواب نداره، ولی اگر عملی خالق باشم همون وضوعی که میگیرم، اون وضوع در وجود خودم میشه نور. پیغمبر اسلام دارن الوضوع و نورون. چرا نورون؟ چون امر الهی رو من اطاعت کردم، اطاعت امر الهی در باطن من روشنایی، نوره. الوضوع و نور. حالا وضوع کامل چیه؟ گوشه ای از وضوع کامل و حضرت صادق علیه السلام بیان میکنن. این مقدمات رو من لازمه بگم تا برسیم به جایگاه وجود مبارک ولی الله الاعظم، امام 12 و پدرانش. یعنی من میخوام ادب کنم درباره حضرت که سخن میگم، پدرانش رو هم در سخن گفتنم یاد کنم، چون واقعا او تنها نیست، او نتیجه 11 امام و دانش 11 امام و اخلاق 11 امام و ارزش‌های 11 امام و طبق تعویل ائمه ما از یک آیه قرآن ایشون بقیت الله، یعنی مانده همه انبیا و 11 امام در کره زمین. خب بعد از این که من شروع میکنم به وضوء، غیر از مسئله شستن صورت و دست و مسح، در کل وضوء باید نیت لله جریان داشته باشه تا به وضوء ارزش بده و به وضوء قیمت بده. حالا که شروع میکنم به وضوء گرفتن، امام صادق میفرماید معنویت وضوء رو و سبب وضوء رو هم کاملا یادت باش. صورت تو که شستشو میدی اولین عضویه که وضوء گرفته میشه به اون، اول دست نیست، شروع وضوء از شستن صورت. امام صادق میفرماد همینجوری که پوست صورت تو داری میشوری، چشمت رو هم از این که دید دوز به نامحرمان باشه بشور. یعنی اینجا در پیشگاه پروردگار چشمتو مهر بزن و به پروردگار بگو من وضو دارم میگیرم و بعد وضو چشممو دارم از نظربازی و تماشای نامحرمان شستشو میدم. میخوام در پیشگاه تو، گرچه یه مقدارم سخت باشه اینکه چشممو از تماشای نامحرمان نیگر دارم، خب حالا جوانم و در اوج غرایز جوانی هستم، سخته، ولی این سختی رو دوست خدا، رفیق خدا، عبد خدا تحمل میکنه. یه جمله پیغمبر اکرم دارن خیلی مهمه، این رو همه ما باید یادمون باشه، دو کلمه است: فإن الجنة محفوفة بالمكاره، خدا بهشت رو در زرورق سختی ها پیچید. شما باید سختی بکشی که این زرورق پارشه و بهشت رو ببینی و وارد بهشت بشی. چنان که رسول خدا می فرمد و نارو حفت به شهوات، آتش جهنم هم پوشیده به لذتهای حرامی، هر لذت حرامی رو که قبول میکنی یه بخش از پرده روی جهنم پاره میشه و اگه تا آخر عمر این لذت خواهی ادامه پیدا بکنه، خیمه روی آتش برداشته میشه و تو هم میشه اصحاب النار. خیلی مهمه، باشه سخت باشه، روزه سخته، برای اکثر مردم سخته، ولی میگیرن باریکلا، حالا با این که سختشونه میگیرن، ولی روزه، نماز، وضو، خمس و سهم امام دادن، عبادت، اطاعت برای عاشق نه این که سختی لذت هم داره. یه روایت امیرالمومنین دارن، واقعا من حالیم نمیشه، خیلی چیزارم حالیم نمیشه، اینم یکیش. درک نمی کنم مسجد زمان امیرالمومنین یه دیوار بود و یه سقف با چوبای درخت خورما، خیلی فرش هم نداشت، حصیر بود. امیرالمومنین می فرماید عبادت کردنم در مسجد برای من از بهش رفتن لذتش بیشتره، چون در عبادتم خدا رو دارم از خودم راضی میکنم، ولی در بهش رفتن بدنم رو دارم راضی میکنم. خیلی حرفه، ولی من نمیفهمم راضی کردن خدا چه نسبت داره با راضی کردن بدن. اونی که عاشق، عشقشم به فرموده امام صادق محصول معرفتش، یعنی کوشیده، چشم دلش باز شده و زیبایی بی نهایت میبینه، یعنی پروردگار عالم رو کل الجمال میبینه. خب این آدم معرفت هم داره که راه رسیدن به وصال این زیبای بی نهایت عبادت الله. خب براش سخت نی؟ به یه مهندسی آدرس میدن، میگن این کوه میبینی؟ تو 2000 متریش یه معدن طلاست، ای دلت میخواد برو و روی این معدن رو بردار و طلا استخراج کن. منی که نمیدونم سر 2000 متری طلاست، به این میگن پیاده برو تا 2000 متری، میگم من نمیتونم برم. میگن اگه بری خوبه، میگه خوالو شما میگی میرم، هی نفس نفس میزنم خسته میشم، بعد میگم از برای چی من اینجا فرستادن، به چه درد میخور. اما مهندسی که 2000 متر رو سربالایی رفته و به اون معدن رسیده و داره استخراج میکنه، پول خیلی خوبی هم گیرش میاد. شما ازش بپرس خسته شدی؟ میگه کجا خسته شدم، عشق کردم. اهل معرفتم نسبت به عبادت همینن، میدونن عبادت راه رسیدن به وصال معشوق ازل و ابده. خوب لذت میبرن و به قول صاحب دلان که در چند جلسه ذکر خیرشون بود، مست میکنن، مدهوش میشن نه بیهوش، سرگردان باطنی میشن از شدت عشق، چنان که در زیارت امین الله اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهت. حیرانن اونایی که اهل عبادت خالصانن نسبت به وجود مقدس تو. خب وقتی داری آب میریزی رو صورتت به نیت وضو، امام صادق میفرماد چشمتم پاک، گوشتم از شنیدن مطالب یاوه و بیهوده و باطل و غیبت و تهمت پاک، زبانت رو هم از گفتار ناباب پاک کن، تازه وضوی صورت کامل شد و فکرت رو هم که در سرت مایش از افکار شیطانی شستشو بده. خب وضوی صورت کامل شد که چشم رو وارد وضو کردم، گوش رو وارد وضو کردم، زبان رو وارد وضو کردم، فکر رو وارد وضو کردم. اینجا این بخش از وضو اسباق شد، یعنی کامل شد. حالا نوبت دو دست. دست تو که داری میشوری با پروردگارم تعهد کن که من دستمو از ظلم، از زدن، از امضای ناحق، از نوشتن ناحق دارم شستشو میدم. تو دیگه مولای من، دست منو بعد از این وضو منحرف نمیبین، یه دست نورانی میبینی. مسح سر تو که میکشی باز به پروردگار بگو تمونده مسائل غیر حق رو دارم از سرم میریزم بیرون. و مسح پا رو که میکشی به پروردگار تعهد بده من با این پا در جلسات خلاف تو شرکت نخواهم کرد، هرچی هم که لذیذ باشه برای من لذیذ نی، تلخ، زهر، کشنده است. خب این وضو کامل شد. حالا نماز رو میخوام بخونم. اون دیگه یه داستانی داره که به قول حافظ آسوده شبی باید و خوشمهتابی که یه سال بیشینیم درباره نماز، شکل نماز، پیکری نماز، حال نماز، ورود به نماز، مباح بودن لباس و جای نماز، دل در نماز، معانی نماز رو به دست بیه. این معنی اسباق یعنی کامل. حالا آیه رو عنایت کنید. اسبق علیکم یعنی من شما رو استثنا نکردم، همه تو نعمه ظاهرتن، نعمتهایی که مورد نیازتون بوده من در این عالم خلقت کامل قرار دادم. خیلی نعمت ها که مفت، پولینی، یعنی زورشون نمیرسه پولی کنن که بگن هوایی که تنفس میکنی در شبانه روز 700 لیتر هوا رو میبری تو ریه و بعد کربونیکشو پس میدی، لیتری اینقدر بدی. اینو نمیتونن، نمیتونن از اقیانوسها از مردم پول بگیرن که خورشید داره میتابه، حرارت منظم، ابر ایجاد میشه، پول تولید ابر رو بده. و همینطور خیلی نعمتها فضل الهیه، احسان الهیه، مفت. حالا فکر این نعمت های مفت رو کردیم؟ برادران عزیزم، پیغمبر می فرماید تفکر و ساعت. ساعت در عربی به معنی لحظه است، نه به معنی این ساعت هایی که ما قرارداد بستیم که اگه عقربه کوچیک بیاد رو یک میگیم یه ساعت از 12 گذشت. اصل ساعت در قرآن هر جا اومده و در روایات به معنی یه لحظه است. یک لحظه اندیشه کردن درباره اون چه باید اندیشه کرد خیرون من عبادت سنتین، از یه سال عبادت بهتر. درباره هر نعمتی فکر کنم، اصلا یه بار بشینم روبرو آینه درباره خودم فکر کنم که خدا از خاک و گل این چشم و چگونه بیرون آورد در حدقه من قرار داد، خدا از خاک و گل این قزروف و چجوری بیرون آورد کرد گوش و درم براش نذاشت ولی برای چشم در گذاشت که شب میخوای بخوابی هزار پا و حشرات نیان وارد چشم بشن و شروع کنن بخورن، شما هم خوابی خیال میکنی چشت میخوره و بخارونی چشمتو با انگشت. چشم در میخواست گذاشت، گوش در نمیخواست گذاشت نذاشت، چون شب که خوابت میبره صدایی بلند شه، بچه گریه کنه، یه کسی تو اتاق درد دل گرفته باشه، همون لحظه بشنوی بلند شی کمک، گوش در نمیخواست. فکر کن. و این که این دندونای سفید محکم رو که مثل سنگ آسیاست از خاک و گل زمین چجوری درو بود؟ چون در قرآن کرارن میگه خلقنا الانسان من طین، اصلا اول شما گل بود، گل چسبنده، من طین لازب. من از این گل چسبنده اسبر بیرون آوردم، اون اسبر رو در رحم مادر تربیت کردم، مادر که کاری نمتونست بکنه و تبدیلش کردم به جنین. برای این جنین روده کوچیک، روده بزرگ، معده، کلیه، مفصل، اسکلت و استخونی، مو، مژه، ابرو گذاشتم. اینو یه لحظه فکر، یه لحظه که کیه اونی که این همه مجانی در رحم مادر برات کار کرد؟ و وقتی هم در رحم مادر بودی، جنین سرت به طرف قلب مادر بود و دوتا پاهاتو که داشت میساخ و دوتا دستتو پاهاتو جمع ساخ و با دو دست پاهاتو بس که تو شکم مادر لگد نزنی شکمو پاره کن. و چند رو مونده به دنیا آمدنت تو رحم مادر برت گردون، یعنی سرتو برد پایین، بدنتو برد به طرف قلب که با سر راحت از رحم مادر بیای بیرون. میخواستی با دست و پا بیای بیرون که هم مادر رو میکشتی هم خودت. و قبل از این که بیارمت بیرون، سینه مادرتو هر دوشو پر شیر کردم، یعنی به مادرت انگار گفتم مهمون جدید دارم، داره میاد به دنیا، سفرش باید کامل آماده باشه. اینا رو یه لحظه فکر کن. تو فکر کردن که آدم خدا رو پیدا میکنه و زیبایی او رو با زیبایی جهان که زیبایی ساخته اوست میبینه. حسن یوسف را به عالم کس ندید، میگن، منم نمیدونم تا چند اندازه درسته، که یوسف ملاک زیبایی در انسان هاست، حالا یا هست یا نیست. حسن یوسف را به عالم کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. زیبایی مال اوست، وجود مبارک امام عصر ازش تعبیر شده. پیغمبر ائمه طاهرین در بین همه انبیا و ائمه می‌فرمایند بهشت طاووس اهل بهشت مهدیه، طاووس اهل بهشت. حالا برای این که ببینید طاووس چیه، یه خطبه 3 صفحه امیر المؤمنین در نهج البلاغه داره، رنگامیزی پر طاووس رو در این 3 صفحه بیان میکنه، دونه دونه رنگا رو. و وقتی باز میکنه این پرو، تمام چشمها لذت میبرن، شاد میشن. در بهشت با زیارت امام 12 مردم همه زیبایی ها رو حس میکنن. یه لحظه فکر کنم، حالا فکر کنم اگه پروردگار مردمه که چشمو به من نمیده، 80 سالم عمر میداد، تو تاریکی مطلق بود، هیچی رو نمیدید، هیچ رنگی رو، هیچ شکلی رو. خب اینا طولانیه، بگذرم. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن، نعمتهای آشکار رو سر سفره شما کامل کرد. این سفره کجا تا کجا افتاده؟ تا کجا؟ سخر لکم و شمس و القمر و نجوم مسخراتون بامره ان فی ذلک لآیات. این سفره از کجا تا کجا؟ آیه 164 سوره بقره از آیات عجیب قرآن، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار و الفلک التی کشتی تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض و بس فیها من کل دابه و تصریف ریاح و سحاب المسخر بین السماء والارض. اینا لآیات لقوم یعقلون. کل این آیه یه دونه فقط نعمت پولی توشه، کشتی، ولی بقیه نعمت ها همه مجانیه و از اعماق آسمان ها سفره شو پن کرده تا اعماق زمین. حالا من تنبلی میکنم از سر این سفره خوب بر نمیدارم، به او چه ربطی داره؟ به او چه ربطی داره؟ یا یه مش ظالم در دنیا میان و جلوی منو از بهره بردن از این سفره میگیرن، خب به او چه ربطی داره؟ او که کار خودشو کرده. این مال نعمتهای ظاهری. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنتن، اما نعمتهای پنهان من، باطنی من. عقل یکیش، عقل برای من چی کار میکنه؟ من اگه عقل رو درست به کار بگیرم، یعنی بشینم به حقایق عالم از زبان پاکان گوش بدم و این حقایق نور به باطن من بیفکنه، ما عبدم به رحمان، من میشم بنده خدا، بنده خدا، بنده خدا. تو تابستونه تو خیابون دارم میرم، یکی از در مغازه میاد بیرون، یه لیوان شربت به من میده، خیلی هم گرممه، میخورم این شربتو، انصاف هست که به شربت دهنده بگم آقا متشکرم یا نه؟ خوب هستش. انصاف هست که من از این عقل حقایق الهی رو دریافت کنم و با دریافت اون حقایق تبدیل به عبدالله بشم. شکر داره این عقل، شکرش هم عبادات. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل قیمت بهشت. لذا در قرآن سوره تبارک میخونید که فرشتگان موکل دوزخ به دوزخیان میگن علم یعتکم نذیر، تو دنیا که بودید هشدار دهنده براتون نیومد که بگه عاقبت جفتک اندازی و عاقبت گناه و عاقبت معصیت جهنم؟ قالو بلا قد جا انا نذیر. چرا هشدار دهنده اومد؟ پس شما چرا تو جهنمی؟ پاسخ میدن لو کنا نسمع، اگه ما رفته بودیم شنیده بودیم واقعیات رو، او نعقل، یا اگه ما اندیشه می کردیم درباره خودمون جهان نعمتها. ما کنا فی اصحاب سعیر، جهنمی نبود. ما خودمون اومدیم جهنم، خدا ما رو نیورد، چون هم در گوش رو بستیم هم در عقل رو بستیم. الان خیلی ها در همین کشور در گوش رو بستن. شما با محبت بهش بگو امروز تعطیلیه، روز ولادت ولی الله الاعظم، بی بریم یه خونه، یه جلسه، یه مسجد، نیم ساعت حرف بشو. قبول نمی کنه، میگه نه. تازه چیزای دیگه هم به شما میگه، میگه شما رو این جلسات و آخونده گول زدن، بدبخت. میگه گوششو بست، عقلش هم که نمیاد اینجا، خود به خود بسته هست. اگر بیاد بشنوه عقل حرکت پیدا میکن، یه لحظه فکر، عقلو به کار گرفتن، کاری که حر ابن یزید کرد. هم گوششو روز عاشورا باز کرد، هم عقلشو به کار گرفت و سرعت حرکتشو دیدید. از سرعت حرکت نور بیشتر بود. نور در چند دقیقه و چند ثانیه به زمین میرسه. حر ابن یزید تا در لشکر بنی امیه بود در پایین ترین طبقات دوزخ جاش بود، اما از اون طبقه پایین اسفل صافدین پروازی کرد با قدرت امامت و با قدرت نور الله و با قدرت حضرت سید الشهدا، از آخرین نقطه جهنم با سریع تر از سرعت نور خودشو به ابی عبدالله رسید یا به اونجایی که باید برسه رسید. خب عقل یه نعمت باطنی پروردگار، 124,000 پیغمبر، نعمت باطنی حق، 12 امام نعمت باطنی حق، حضرت آسیه زن فرعون، حضرت کلثوم مادر موسی، حضرت مریم مادر مسیح، حضرت خدیجه مادر صدیقه کبرا و 11 امام. به کجا رسیدیم زن؟ و حضرت زینب. اینا زنانی هستن که نعمت پنهان خدا و غیر آشکارن چون معنوی 100%. خب مردم هم اینطوری که از سفره نعمت مادی بهره میگیرن، برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت از این سفره نعمت معنوی هم باید بهره بگیرن. راهی دیگه برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت وجود نداره، والله وجود نداره. شما هم من بشنوید، من 60 سال در آیات و روایات و کتب خارجی ها و مکتب های مختلف قدیم و جدید، مکتب فلوتین اسکندریهی، مکتب بودایی، مکتب فلاسفه قبل از بعثت پیغمبر در ایران، در یونان و فلسفه امروز غرب را رفتم و خوندم. والله غیر از قرآن و اهل بیت تمام راه‌ها باطله. والله یعنی من 27 کشورم رفتم، با بزرگان ادیان نشستم صحبت کردم، بزرگان یهود یعنی آخونداشون، آخوندای مسیحی، آخوندای بودایی، آخوندای لائیک، آخوندای کمونیست، هیچ کدوم سوالات منو بلد نبودن جواب بدن و در برابر حرفایی که من با کمک امام عصر به اونا زدم موندن، هیچی نداشتن بگن. یعنی برای من مثل خورشید وسط روز ثابت قطعی و یقین 1000% که راه درست در این عالم فقط قرآن و اهل بیت، بقیه جاده ها باطل. مواظب خودتون باش، شما رو با غرایز جنسی و شهوات و وسوسه ها و سفسطه ها از راه قرآن و اهل بیت به راه دیگه نکشن، حتی به راهایی که اسم اسلام روشه. اسم اسلام، وهابیت، نمیدونم زیدیه، حنفی ها، شافعی ها، مالکی ها، نکشن شما رو به هیچ راهی. امام باقر به جابر جعفی میگه لا تذهبن علیک المذاهب، تو اصول کافیه. شما رو به راهای دیگه نبرن، راهای دیگه آخرش دوزخه. و یکی از نعمتهای کامل، چون اول آیه فرمود اسبغ، یکی از کاملترین نعمتهای باطنی و معنوی پروردگار وجود مبارک امام 12. حالا ایشون در سفره نعمت مادی ما هم صاحب اثره. این متن از بزرگان دین به یمنهی روز غلورا، یعنی هر قطره بارونی که میاد، هر قطره برفی که میاد، هر گیاهی که از زمین روییده میشه، هر نعمتی که تو این عالم از نعم مادی ساخته میشه، از برکت وجود اوست که در کره زمین زندگی میکنه. به یمنهی روز غلبه، یعنی این 8 میلیارد تو این 5 قاره بدبختا سر سفره امام 12 منو نمیفهمن و نمیدونن، اما خوش به حال شما که میدونید، خوش به حال شما که میدونید. چون اگر پروردگار بهش بگه 1 سال زمین رو رها کن، من میارمت در ملکوت، ببرتش در ملکوت، زمین کاملا خشک میشه و همه زنده ها میمیرن. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی سبتت الارض و سما، اگر عالم به هم نمیریزه به خاطر همین یه مهمان خداست، همین یه نفر. خب یه جمله خیلی دلخوش کنندم درباره ایشون براتون بگم، خیلی نشاط آوره. یه شخصی اومد خدمت حضرت رضا، نشست و حرفاشو زد و تموم که شد، بلند میخواست بشه، گوی ابن رسول الله به من دعا کنید. امام قیافش به هم ریخت، نه ناراحت شد. گوی ابن رسول الله من بیرا گفتم؟ فرمود بله بیرا گفت. گو قیافتون به خاطر این بیرا گفتن من به هم ریخت؟ فرمود بند. گوی ابن رسول الله من به شما عرض کردم به ما دعا کنید. فرمود دیگه این حرفو به من نزن، تکرارم نکن، شبانه روزی نمیگذره جز این که ما به شیعان دعا میکن. شبانه روز نمیگذره. اونا که رفتن بقیت الله که مونده پیغام داده، چون ما خیلی آثار از ایشون داریم که شیخ صدوق، شیخ طوسی، سید ابن طاووس و بزرگان از علمای شیعه و اونایی که توفیق زیارتشو پیدا کردن، چه این که شناختنش یا نشناختنش، نوشته پیغام داده. دوستان من، شیعان من، شبانه روز شما رو دعا کنم. اگه دعا نمی کرد که ما یه رکعت نماز الان نمی خونیم، اگه دعا نمی کرد که ما یه رو روزه نمی گرفت، اگه دعا نمی کرد که ما کار خیر نمی کردیم، اگه ما خارج از دعای او قرار داشتیم مثل بقیه بودیم. اما الان چه رو پاکیم، چه رو خوبیم. حالا نه 100%، ولی درصد قابل قبول خدا ما پاکیم، خوبیم. اگر ما رو دعا نمی کرد، ما کجا، بگین کجا چشممون به چشم او وصل بود؟ اگه دعا نمی کرد، قسم جلاله میخوره. شمایی که بعضیاتون ادبیات خوندین، این لام لعند و منکه جواب قسمه، نهایت معنیش اینه والله روز برات گریه میکنم حسین جان، والله شب برات گریه میکنم. اگه ما رو دعا نمیکرد که خدایا اینا رو کنار حسین ما نگر دار، چشم ما یه بار گریه نداشت، یک بار. من اینجا میتونم این حرفو بزنم، جایی دیگه جرأت ندارم، چون بیام پایین 10 جور ایراد به من میکنن. مدرک در کتب معتبر شیعه است. امام صادق میفرماید نمازی که شما میخونید ما میخونیم با بکار گرفتن بدن شما، ولی نماز مال ماست، شما ابزار مایی، نماز رو ما میخونیم، روزه رو ما میگیریم با بدن شما، حج رو ما میریم با بدن شما، زیارت ابی عبدالله رو ما میریم با بدن شما. اگه دعای اون نبود ما چی کاره بودیم؟ اگه دعای اون نبود ما الان متصل به چه اموری بود؟ دعای اون. حالا جالبه این دومیشو یازده امام ما نگفتن، این جمله دوم مال امام زمانه، من شما رو دعا میکنم شما من رو دعا مخصوصا شما دعا کنید که خداوند فرج منو امضا کنه، من بیام دوست دارم شما رو ببینم، شما هم دوست دارین منو ببینین. حالا کی میاد؟ خدا حفظ کنه مرحوم آیت الله لزمای وحید رو. ایشون وقتی از نجف اومدن قم درس شروع کردن، من جزء شاگردان دوره اول درس ایشون بودم، خیلی به من محبت دارن، خیلی شهادت ها رو میفرمن ایشون باید بیاد قم منبر منو بره، میرمم به خاطر حق استادی که به من دارن. ایشون فرمودن کی حضرت ظهور میکنه؟ خدا یا علامت بهش داد، یه دونه فقط، کاری به دنیا و این حرفا نداره. ایشون میفرمد پیراهنی که روز عاشورا عتن ابی عبدالله بردن، اون پیراهن پیش ایشونه، هر جا زندگی میکنه پیرن و بالا سر خودش آویزون میکنه. خدا بهش فرموده هر وقت دیدی خون از این پیراهن زد، همون لحظه ظهور. غیر از اعلام لحظه ظهورش با خون تازه‌ای که بر پیراهن میزنه، وقتی میاد به کعبه تکیه میکنه، خودش رو به هیچ پیغمبر و امامی هم به دنیا معرفی نمیکنه، صداش هم مسجد الحرام یک جا به همه جهان پخش میشه که یا اهل العالم. چون اون وقت همه دنیا ابی عبدالله رو میشناسن. خدایا اگر عمر ما کفایت نمی کنه او رو ببینیم، اما لیاقت دیدارش و ولو این که نشناسیمش به ما عنایت کن. ایشون تمام روزای عاشورا کربلاست که وقتی دسته تویرج میان 20 کیلومتری، من جای تویرجی ها رو دیدم، علامه بحرالعلوم میومد تو صحن توی غرفه مینشست که دسته تویرج رو تماشا کنه و گریه کنه. اونام یه شعار قشنگی دارن، ابد والله یا زهرا ما ننسا حسینا. فاطمه جان به والله حسین تو فراموش نمی کنی. توی باری که تویریجی ها ریختن تو صحن، دیدن علامه طباطبایی عمامش رو برداشت، عباش رو برداشت، دوید میان تویرجی ها و همینو میگفت ابد والله یا زهرا لا ننسا حسینن. بعد برگشت وقتی دسته تموم شد، گفتن آقا خیلی کار عجیبی کردی، اونم یه مرجع تقلید به این با عظمت لباساتون و عباتون و عمامتون رو در آوردید، پا برهنه ریختین تو این دسته دهاتی ها، فرمود باید این کارو میکردم چون دیدم امام زمان قاطی اینا داره به سرش میزنه، اونم داره میگه عبد والله یا زهرا لانن سوس. خب من دعا نمی کنم، هر چی تو قلب مبارکتون خواستین از برکت وجود امام زمان خداوند اجابت کرده و به تدریج بهتون عنایت میکنه.